السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طبيلا. هر شبی گویم که فردا یارم آید از سفر، چون که فردا می شود گویم که فردای دیگر. آنقدر امروز و فردا انتظارش می کشم، عاقبت روز فراق یار من آید به سر. من به امید وصالش زنده ماندم تا کنون، به چه خوش آندم که باز آید نگارم از سفر. گر بیاید گر بیاید بوسه بر خاک کف پایش زنم تا نماید لحظه ای بر حال زار من نظر. ایام ولادت آقا رسول الله، آقا امام صادق عرض تبریک ما باشه به محضر امام زمانمون یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب
تعجیل در فرج امام زمانمون صلواتی نعت بفرمایید. اللهم صل علی محمد عجل فرجم. عرض ادب محضر سروران مکرم، عرض تبریک ایام شب میلاد آثر سعادت آقا رسول الله حضرت ختمی مرتبت و فرزندشون امام صادق علیه السلام که به هر دو این وجود مبارک خیلی مدیونیم. انشالله که امام و شهدا رفتگان و دبل حقوق پدرها و مادرها، همه کسانی که محبت این خاندان رو در دل ما قرار دادن و واسطه‌ای بودن و دخلی در محبت ما به اهل بیت داشتن، در این ایام در این مجالس شریک باشن، باز هم صلواتی نعت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و محمد عجل فرج. انشالله که مثل امشبی مسجد النبی کنار قبر مطهر آقا رسول الله و بعد از اون بقیه امام صادق با آبادی، با آزادی، با نابودی آل سعود و وهابیت عرض ادب کنیم، یک صلوات در شأن و در خور شب میلاد آقا رسول الله بفرستید. اللهم صل علی محمد و علی محمد فرج. ما معمولا از کنار شناخت پیغمبر اکرم با یه گریز اخلاقی عبور میکنیم و آنچنانی که باید به این شخصیت بزرگوار نمی پردازیم، اگرچه شناخت کاملشون اصلا برای ما امکان نداره و دسترسی نداریم که همه ابعاد وجودی ایشون رو بشناسیم. ما از شناخت خودمون هم به طور کامل محرومیم، چه برسه به وجود مبارک پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرمی که کسی به امیرالمؤمنین گفت که پیغمبر اکرم رو برام وصف کن، امیر المومنین فرمود که تو اول نعمات دنیا رو برا من بشمار. گفت آقا چی می فرمایید؟ نعمت دنیا رو نمیشه شمرد. قرآن می فرماید که لا تعد ولا تحصاص، اصلا نمیشه احصا بشه، نمیشه شمرد. حتی ما نمیدونیم خیلی هاشو که بخوایم در شماره بیاریم. بعد مولا فرمودند که چجوریه که تو متاع دنیای قلیل رو نمیتونی بشماری و بعد از من میخوای که پیغمبری رو بهت بشناسونم که فرمود انک لعلی خلق عظیم، تو از قلیلش ماندی، من عظیم رو چگونه برای تو معرفی کنم. یا اون فرمایش خود آقا رسول الله که فرمود که علی جان نشناخ کسی خدا رو جز من و تو، نشناخ کسی تو رو جز من و خدا، و نشناخ کسی من رو جز تو و خدا. یا عبارتی که در جامعه کبیره داریم که عرضه میکنیم به محضرشون ولا یبلغ من المدح کنهکم و من الوصف قدرکم، اصلا کسی به اون کنه و ژرف شناخت شما، به اون عمق شناخت شما نمیتونه دست پیدا کنه و کسی نمیتونه شما رو وصف کنه. مداح اهل بیت به معنی واقعی کلمه، مداح بر وزن فعال، که مدح کنه و همه زوایا رو بگه، خود خداست. بله، از لطف خدا و اهل بیت و بعضی از تعابیر روایات به کسی که مدح رو میگه میشه گفت مداح، ولی مداح معنای مدح کننده است، نه معنای این که همه زوایا رو بگه. خود خدا میدونه پیغمبر اکرم کی بوده، ما نمیدونیم. در اون تعبیر در دعای قرآن بر سر شبهای قدرم میخونیم که وقتی میخوایم قرآن رو وصف کنیم میگیم که به حق کل مؤمن مدحته فیه، تو قرآنت مؤمن رو مدح کردی. کدوم مؤمن؟ پیغمبر اکرم رو. گفت انک لعلی خلق عظیم، من انفسکم عزیز علیه ما عنتم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اینا وصفایی که مدهایی که خدا در قرآن در مورد پیغمبر اکرم برده. و دیگر آیاتی که مربوط به پیغمبر اکرمه، مداح اهل بیت خود خداست. خب حالا یه وقتی من ممکنه 4 بیت شعر بخونم، یه وقتی شما ممکنه یک روایتی برای خانوادت بگی در مدح این خانواده، اونم میشه. اما به تو صورت کامل خود خدا فقط میتونه این خانواده رو مدح کنه. با این حساب ما دست پیدا نمی کنیم به همه وجود مبارک پیغمبر اکرم، اما همون قدری هم که میشده فکر میکنم بهش نپرداختیم. یعنی ما در 28 سفرها در 17 ربیعها یه شب دو شب معمولا نهایتا، اونم با یه گریز اخلاقی، همین آیه شریف انک لعلی خلق عظیم انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، حالا با مناقشه‌ای که در طریقش هم هست، میگیم اخلاق و چند تا صحبت اخلاقی رو از کنارش عبور میکنیم. حال این که ما اصلا برای شناخت اهل بیت هم باید از پیغمبر اکرم شروع کنیم، یعنی ما فاطمیه ها باید از پیغمبر اکرم شروع کنیم، ما محرم ها هم باید از پیغمبر اکرم شروع کنیم. چون وقتی به بچه هاش اینجوری بی احترامی کردن، به خودش اینجوری بی احترامی شده. سید و شهدا هم حرف پیغمبر اکرم رو کشید وسط، فرمود هل تعلمون ان عمامتی عمامت رسول الله. با شما اصلا پیغمبر رو قبول دارید؟ عبای من عبای پیغمبره، عمامه من عمامه پیغمبره، شمشیر من شمشیر پیغمبره. اونا هم گفتن آره قبول داریم، اللهم نعم. اما گفتن ما تو رو رها نمی کنیم، ما از علی بغض داریم. خب پس اول باید در مورد پیغمبر اکرم، در مورد فرمایشاتش، در مورد وصایاش گفتگو کرد، در مورد جایگاهش، بعد این پیغمبر اکرم رو باید بیایم حالا به اوصاف اخلاقیشون بپردازیم. خوبه اوصاف اخلاقی، نه اینکه امروز من به شخصه یا من نوعی یا من در خانه هم یا در اجتماع هم نیاز به وصایای اخلاقی پیغمبر اکرم دارم. البته همه عالم نیاز داره، کسی بی نیاز نیست، اما اکتفا کردن به گریزهای اخلاقی برای شناخت پیغمبر اکرم آفاتی داره. یکی این که خود این پیغمبر اکرم جایگاهش درست شناخته نمیشه. وقتی جایگاهش درست شناخته نشه، هر کسی رو جانشینش میکنن. شما اگر از اتاق عمل جراح قلب بیاد بیرون، نمیتونید جراح مغز و اعصاب بفرستید داخل. محترم، بزرگوار، موفق، نمیتونید دندون پزشک بفرستی. آقا جراح قلب بوده، باش حالا بره شاید. آقا باش حالا بره شاید چیه؟ کارش قلبه، نمیشه. نه، ایشون خیلی آدم خوبیه ها، آدم صافی، آدم ساده، آدم پاکیه. ما چند بارم بهش پول دادیم درست برگردون. بابا جراح قلب. حالا نگیم اگر مثلا دزد محله رو بفرستن تو اتاق عمل، اون موقع چی میشه؟ یه چیزی هم بلند میکنه میبره میره بیرون دیگه. وقتی این پیغمبر از دنیا رفت و خودش گفت فقط امیرالمومنین میتونه این کار رو تو اجتماع قرار بده و انجام بده، و انت تقضی دینی و تنجز عداتی، به قول دعای ندبه تو میتونی کار منو انجام بدی، ما دیگه حتی سلمان و ابوذر هم نمیتونیم بفرستیم تو اتاق عمل با حفظ احترام، چه برسه به این که یه کسی رو بخوای بفرستی که اصلا توی وادیا نیست، اصلا این کار نیست، تو اینم نمیکنی، اصلا این کار نیست، رشتش این نیست. و این پیغمبر رو کارش رو به کی سپردن؟ اول باید از پیغمبر شروع کرد. جهت دیگری که باید به جایگاه پیغمبر اکرم پرداخت اینه که اگر ما تک بعدی و فقط به اخلاق ایشون پرداختیم، به سیاست ایشون، به پرداختن ایشون به مسئله اقتصاد جامعه، به خیلی از نکات دیگر ایشون نپرداختیم، اون موقع جامعه دوستدار پیغمبر اکرم صرفا اخلاقی بار میاد. الان ما یه بخشی از احادیث اهل سنت رو داریم در کتابهاشون که صرفا به اخلاق پرداخته. این تر ترش میگه خیلی آدم خوبی بود، خوش اخلاق بود. خب میدونم خیلی آدم خوبی بود، بالاخره کیو گذاشت جانشینش؟ نه خیلی آدم خوبی بود. این اخلاق رو برجسته میکنه، میگه اگر تازه قبول کنن، بعض از احادیث همینم هم زیرابشو زدن تو کتابهای اهل سنت، فقط به اخلاق در بهترین حالت پرداختن و جنبه های دیگر پیغمبر اکرم رها میشه. ما داریم در بعضی از اسناد اهل سنت وقتی ما فقط از اخلاق گفتیم، از جنبه های دیگه نگفتیم، تازه اونا هجوم هم میارن و زیراب دانایی پیغمبر رو در زمینه های دیگه میزنن. من یکی دو نمونه مستند عرض میکنم، خیلی نمیخوام بحث تو این وادی ببرم، شب میلادیه حال شما رو بد کنم. چند نمونه داریم در مسند احمد و صحیح مسلم که خود برادران اهل سنت میگن اینا اصح الکتب من بعد القرآن هن دیگه، این شیشتا صحاح سته، و خودشون در مورد بعضیش میگن نویسندگانشون تا غسل نمی کردن حدیث نمی نوشتن از اینا، خیلی این کتاب رو قبول دارن. اونجا مثلا روایت آورده که یک وقتی پیغمبر اکرم از کنار یه عده‌ای که داشتن گرد پاشی میکردن برای نخلها، میدونید حالا اینایی که اهل جنوبن بهتر میدونن، نخل نرو ماده داره و توی وقت خاصی باید بعضی از این چیزای دیواره اون بالاخره نخل و نخل نرو باید بعضی از شاخه‌هاشو کند و گرد پاشی کرد روی نخل ماده تا ثمر بده، ولی خرماش خراب میشه، رطبش، هر چیزی خراب میشه. این 12 نوع رطب و خرما و نمیدونم برهی و خارک و این 12 نوعی که با رنگهای مختلف داره و از یه وقت خاصی شروع میشه تا به خرما برسه، اینا همش خراب میشه، هیچ محصولی نخواهد داشت، این گرد پاشیه و گرد افشانیه صورت نگیره. اونا نوشتن پیغمبر اکرم کنار این نخلها رد می شد، بهشون گفت این کار نکنید بهتره. اینا هم گوش دادن، این کار انجام ندادن. بعد به وقتش که رسید خورما خراب شد، یا هر چیزی خراب شد، رطب بوده، خورما بوده، هر چی بوده. بعد پیغمبر اکرم رو دیدن و گفتن که آقا این شما گفتی اینجور شده. اونا نوشتن پیغمبر اکرم فرموده باشه، نعوذ بالله نعوذ بالله، فرموده باشه که اصلا از مورد امور دنیایی از من سوال نکنید، در مورد امور دنیایی از من سوال نکنید، من نمیدونم چیزا رو، من نگید. یعنی یه کار ساده ای که یه بچه توی مناطق جنوبی کشور ما حتما بلده، چون دیده پدر بزرگ توی فصل خاصی اینا انجام میدن، پیغمبر خدایی که تو مکه و مدینه نفس کشیده بلد نباشه. این زیراب علم دنیایی پیغمبر رو زدن. ته این حدیث، ما الان مسئلمون درخت خرما نیستا، ته این حرف چی میشه؟ ته میشه همون سکولار. یعنی امور دنیا رو اصلا به دین نسپارید، اهل دین برن سر سجاده هاشون. ته این میشه که بزرگترین اقتصاددانای دنیا یهودی باشن امروز، وگه شما به عنوان یه مسلمون یه کار اقتصادی را بندازی، 10 نفرم نون بخورن، یه ذره فکر اقتصادی داشته باشی، کار خیرم بکنی، هیئت را بندازی، بیمارستان بسازی، دست فقیر بگیری، ممکنه بده بشی تو جامعه. باز توی حدیث دیگه توی هم بخاری آورده هم مسلم از صحاح سته داره که پیغمبر اکرم اونا اینجوری نوشتن. مسند احمد هم داره این حدیث رو. یک اسیری رو گرفت و به عایشه سپرد، بهش گفت اینو نگه دار تا من برمیگردم. عایشه مشغول صحبت شد با زنانی که اطرافش بودن، اسیر فرار کرد. پیغمبر اکرم برگشت گفت که اسیر؟ عایشه گفت حواسم نبود فرار کرد. ببینید اصلا داستان بافی رو داشته باشید، آدم یه ذرم چهار تا فیلم دیده باشه میفهمه این حرف مسخره است. بعد پیغمبر اکرم بهش گفت بریده باد دست تو ای عایشه. بعد چند روز پیغمبر اکرم برگشت دوباره پیش عایشه، دید دستاش قطع نشده. عایشه هم هی نگاه به دستاش میکرد. پیغمبر اکرم گفت چرا قد دستاتو نگاه میکنی؟ گفت دعای تو نگرفت، گفتی بریده باد دست تو عایشه. بعد پیغمبر اکرم اونا اینجوری نمیشتن، پیغمبر اکرم با عایشه گفته باشه که حالا من یه چیزی گفتم عصبانی شدم، شما خیلی جدی نگیر. این وقتی زیراب حرف با حساب پیغمبر زده شد، وقتی زیراب علم دنیایی پیغمبر زده شد، حالا من خدشه هایی که از بعضی از روایات نمیخوام همشو بخونم، در مورد آیات قرآن کریم بعضن و همین صورت که توی روایتی پیغمبر اکرم به یه جوانی گفته باشه این آیه رو من یادم یه وقتی بر من نازل شده بود ولی الان یادم نیست، الان یادم نیست، انگار که یه مؤمن معمولی توی جامعه اسلامی باشه، نه کسی که قرآن بر قلبش نازل شده، نه کسی که وجودش جامع قرآن و اهل بیته، نه کسی که خودش قرآن مجسمه، نه کسی که خودش مثلا باطن قرآنه. یادم رفت. اولین سوال اینه که ما میپرسیم اصلا این پیغمبر رو شما چگونه پذیرفتید؟ و نکته بعدی هم که داره اینه که این پیغمبر رو تک بعدی معرفی کنن، بگن امین بوده، خوش اخلاق بوده، خوب بوده، دشنام نمیداده، ولی نعوذ بالله، نعوذ بالله حافظه قوی نداشته، نعوذ بالله کار دنیایی وارد نبوده، نعوذ بالله یه وقتی عصبانی میشده یه چیزی میگفته. وقتی من و شما سکوت کنیم و به همه ابعاد آنچنانی که باید نپردازیم، یه تفکر دیگری حمله میکنه به حافظه پیغمبر، به علم پیغمبر. ما اصلا باید بیایم در مورد ضرورت شناخت پیغمبر یه فصلی صحبت کنیم. الان ما نه که بقیه ائمه رو خوب میشناسیم، نه که بقیه ائمه رو خوب پرداختیم، اما پیغمبر اکرم شاید کمتر از اونها پرداختیم. یه دلیلی هم آورده میشه که همون دلیل اتفاقا دلیل مظلومیت پیغمبر اکرمه. مثلا گفته میشه که آقا همه مسلمان ها دوستشون دارن، اما فقط یه بخشی از مسلمین امیرالمومنین دوست دارن، پس امیرالمومنین مظلومه. البته که امیرالمومنین مظلومه، اما این همه مسلمان ها دوستشون دارن کی گفته باعث افتخاره؟ یه بخش اعظمی از مسلمان ها ایشون رو دوست داشته باشن، کار به کار فاطمه اون نداشته باشن، این کجاش خوبه؟ یه بخش اعظمی از مسلمان ها ایشون رو دوست داشته باشن، کار به کار حسین اون نداشته باشن، نگیم حسین اون رو کشتن. یه بخش اعظمی از مسلمان ها رو دوست داشته باشن، به ظاهر بیان پرچمی رو پشت سرشون بزنن اسم خدا پیغمبر روش باشه و تا این پرچم رو نصب نکنن سری رو از بدن جدا نکنن، داعش ملعون. خب این مظلومیت پیغمبره. اصلا اون توحشه و اون وحشته و اون انزجار و تنفره رو میخوان نسبت به شخصیت پیغمبر اکرم ایجاد کنن. اولا ما باید به این شخصیت بپردازیم. بزرگوارا اگر بسنده کردیم به این که 28 سفر حالا آقا بالا منبر چی بگه، یا 17 ربیع آقا بالا منبر چی بگه، ما باخت دادیم. باید بپردازیم به این شخصیت ها. اولش هم باید از خود وجود ما رو که پیغمبر اکرم شروع کنیم. انحرافاتی که بعد از ایشون ایجاد شد در زمان امام صادق عزیز، این انحرافات از بین رفت و احیا شد. در روایت داره که یک وقتی پیغمبر اکرم، این روایت رو زیاد شنیدید، تو روزه ها زیاد بودیم دیگه، خیلی سید الشهدا رو میبوسیدن، میبویدن، بغل میکردن. بعد عایشه خودش میگه، میگه پرسیدم چرا انقدر بچه رو احترام میکنی؟ صدا بیرون یکم زیاد نیست؟ خیلی تذکر بدید خدا خیرتون بده، چون داستان هر هفته است تقریبا، یه بارم تذکر بدیم اشکال نداره. صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد و محمد عجل فرج. اگه همیشه اینجوری صلوات میفرستید امشب باید بلندتر بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و عجل فرجه. اگر این صلوات بلندتونه که دیگه وا ویلا، یه صلوات بهتر بفرستید. اللهم صل علی پیغمبر اکرم فرمود عایشه این بچه رو یه جوری میکشن با لب تشنه، یه وصفی رو اونجا میفرماد که زائر او زیارتش، زیارت حسین من برابری میکنه با یک حج مقبول من پیغمبر. این حج مقبول ها، الان حج چند میلیونه دیگه؟ 60-70 میلیون لااقل هست دیگه. بعد تازه من و شما هم بریم حج معلوم نیست قبول بشه، واقعیتشه تا الان قبول بشه قبول نشه اعمالمون چی جوری باشه. قبولم بشه حج پیغمبر نمیشه. یک حج مقبول پیغمبر کربلای سید الشهدا. عایشه میگه من تعجب کردم، گفتم آقا یک حج مقبول شما؟ فرمود بلکه 9 حج مقبول من. گفتم آقا 9 حج مقبول شما؟ فرمود بلکه 90 حج مقبول من. عایشه میگه من سکوت کردم. یه جای دیگه توی روایتی داره که گفت ترسیدم اگر تعجبم رو نشون بدم پیغمبر اکرم بفرماد که بلکه 900 حج مقبول من. تعجبم رو نشون ندادم. خب اینا از جمله احادیثیه که بایکوت شد دیگه در دوره بعد از پیغمبر اکرم. حدیث ساختن و حدیث سوزوندن. امام صادق احیا کرد. احادیثی که ما در مورد امام صادق، در مورد زیارت سید الشهدا، در مورد حتی مثلا زیارت نامه های حضرت علی اکبر جزئی، در مورد زیارت شهدا تو کربلا، در مورد خاک کربلا تربت، در مورد پیاده روی کربلا و خیلی چیزهای دیگه از امام صادق داریم، این یه جهتشه. احیا کرد جدا و ما مدیونیم. امشب شب بزرگی عزیزان، به امشبم نگذره، به یه جشن شادی هم نگذره، خیلی عالی. ما دور هم جمع میشیم. من هنر کنم به عنوان یک کمترینی که اینجا دارم منبر میرم، محضر علما هم هستم، بزرگترها و اهل علم هم تو جلسه هستن، من هنر کنم امشب یه حرکتی تو جمع خودمون ایجاد کنم. والا نیومدم اینجا صرفا فضیلت بگم و برم، والا داستان انقدر بلدم در مورد پیغمبر اکرم. یه حرکتی باید در ما ایجاد بشه که علاقمون، علممون، معرفتمون به پیغمبر اکرم بیشتر بشه، به امام صادق بیشتر بشه. اکتفا به مجالس، اکتفا به مدح‌ها، به جشن و شادی‌ها، به عزاداری‌ها ما رو دوچار ایستایی میکنه، جامعه ما رو دوچار ایستایی میکنه، ما فاصله میگیریم. الان همه جوره زیرا به این تفکر پیغمبر رو دارن میزنن. تو روزگار ما امام روز اول فرمود اینا ترسشون از اسلام ناب محمدیه صلی الله علیه و سلم. ترسشون از این مدل اسلامه، و الا اسلام منحرف وهابی یا اسلام بی بخار بعضی از کشورها اون که بودش. مثلا امام سرش درد میکرد مگه؟ مینشست درسشو میداد. محترم تر هم بود برای بعضیا. امروز هم کسی بهش دشنام نمیداد. اما دغدغه داره این مدل اسلام بیاد به عرصه دنیا خودشو نشون بده، و الان دارن این مدل اسلام میزنن. والا ما این چند وقت همه جور شعاری علیه این مدل اسلام دیدیم که در مورد روسری اونقدر شعار نشنیدیم، در مورد روابط دختر و پسر اونقدر شعار نشنیدیم. مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر اصل حجاب، بعد پرچمی که اسم خدا توش آتش بگیره، بعد قرآن اون پیغمبر آتش بگیره. خب معلومه دیگه، این اصلا فکر کردنم نمیخواد. اگه مسئله روسری و چادر بود که بحث خیلی طول نمیکشید. معلومه جنگ دیگه ایه. از داغام تو اون فرمایششون گفتن اینا مسئلهشون خود اسلامه. همیشه هم پیشروی کردن، همیشه هم دنبال کردن و به این دروغ پردازی هاشون پرداختن. نه این که ما امروز ملت پیغمبریم مثلا دیگه هیچ کاستی نداریم، نه آقا، ما ممکنه سرتاپامون هم پر از کاستی باشه، ولی بالاخره اون اسلام نابی که قرار اسلام پیغمبر و امیرالمومنین نشون بده تو عالم دیده شد. اگر به زور یه صندلی برای اسرائیل تو سازمان ملل جا کردن اون گوشه ها، یه کسی با عمامه پیغمبرم رفت پشت میکروفون عکس حاج قاسم گرفت بالا، اینا اینو نمیتونن ببینن، دارن خفه میشن. بعضی هم ممکنه صرفا به ظاهر قصه برن، نبینه بهاییت چقدر تو همین شبکه من و تو آدم داره، نبینه انگلیس و وهابیات چقدر دارن این روزا بشکن میزنن و خوشرخصی میکنن که آقا بله بالاخره یه چهار گوشه یه اتفاقی افتاده. نمیان به من و تو جوان الگوهای درست حسابی بدن، میاد یه خرابکاری و یه جایی نشون میده. واقعا به قصه حجاب نمیپردازن. الان برید تحقیقات رو در مورد حجاب تو بعضی از دانشگاه‌های دنیا بخونید، تو بعضی از محیط‌های زنانه دنیا بخونید، بیش از 60% زنان شاغل فرانسه از بدپوششی تو محیط کار رنج میبرن، چون نگاه طمع‌آمیز بهشون هست. من وارد ریزش نمیشم، هیئت و عمومیه. خیلی از دانشگاه‌های دنیا از جمله دانشگاه‌های انگلیس به یه پوشش حد اقلی برای زنانشون پرداختن. دانشگاه ساندرلند، من مقالهشو میخوندم، یه پوششی که یه چیزی تقریبا نزدیک پوشش اسلامی میشه. بعد استدلال، راندمان علمی دانشگاه ما بالاتر میره، حواس پرتی دانشجو هنگام درس خوندن کمتر میشه. خب خدا پدرتو بیامرزه، خب ما همینو داریم میگیم دیگه. مسئله آزادی نیست، و الا کی با آزادی مخالفه؟ مسئله اینه که اگر حجاب باشه، که حجاب نیست، خود اسلامه، اگر مسئله حجاب باشه، بدپوششی، بدحجابی افتی در جامعه ایجاد میکنه که این افت جامعه رو عقب میندازه. امام یه جمله ای داره، اول انقلاب یه راهپیمایی علیه حجاب شد، مستنداش موجوده. بعد همون موقع آقا اینو نقل میکنه توی سخنرانیاش، میگه امام همان موقع محکم ایستاد. بعد آقا تعبیرش اینه، میگه اگر اون موقع حجاب آزاد میشد، امروز ما انرژی هسته‌ای نداشتیم. چه ربطی داره؟ اگر آن موقع حجاب آزاد میشد، ما امروز اینقدر پیشرفت علمی نداشتیم. چه ربطی داره؟ چون وقتی جوان سرش رفت داخل بعضی از مسائل فسادآمیز، موسیقی های آنچنانی تحریک کننده، کنسرت های آنچنانی غیرقابل کنترل، این دیگه میشینه پا کتاب، این دیگه پژوهش میکنه، این زندگیش برای نظمی خواهد بود، این دیگه شهید شهریاری و شهید فخری زاده و شهید حسن تهرانی مقدم تحویل جامعه شما میده. آجا یعنی غرب دانشمند نداره؟ چرا دانشمند داره، اما اگر پوشش کامل بود بیشتر دانشمند میداشت، مگر غرب به حد اعلای خودش رسیده؟ چجوریه که زنان خاخامای یهودی حجاب دارن؟ چجوریه که همون مریم رجوی حتی انتخاب رنگ روسری منافقین رو هم بهشون اجازه نمیده، میگه باید قرمز باشه، پوشششون هم کامله تقریبا زرنگن. این توپ بدحجابی رو تو زمین جمهوری اسلامی میندازن، کار دارن، میترسن. حالا بقیه تحلیلا بماند، که اصلا بزرگترین تحلیلگرای دنیا میگن فجیع‌ترین زمستانای در پیش رو تو این دو سه سال اروپا و امریکا دارن به خاطر کمبود سوخت و تغذیه. هفته پیش نمیدونم اینجا گفتم یا یه جای دیگه گفتم، چون مشکل سوخت و تغذیه دارن. ما تونستیم الحمدلله مدیریت کنیم، ما الحمدلله منطقه‌مون منطقه‌ایه که ذخایر زیرزمینی داره. اینا بتونن یه بلبشویی توی منطقه ایجاد کنن و یه مقدار اینجا رو به هم بریزن، دیگه سوخت بردن از ایران و عراق و جاهای دیگه براشون کار سختی نیست و این زمستاناشون رو میتونن بگذرونن و اون روبه افول بودنشون خراب نمیشه دیگه. لذا عرض بکنم باید یه نگاه جهانی داشت به این قصه. واقعا یه عده از این دوستان و جوانا همینا که ما باشون مرتبطیم، حتما دوستانی و فامیلایی ممکنه داشته باشیم تو این فضا فریب خورده باشن، باید باشون حرف زد، باید روشنگری کرد، باید توجیهشون کرد. امروز اون اسلام پیغمبر و امام صادق که بالاخره یه گوشه یه قدی علم کرده و شهید داده و بالاخره حرفی زده و یه قدری پیشرفت کرده، هدفه و دشمن داره تو جهات دیگه بازی رو ایجاد میکنه تا بلکه چند نفر دیگه رو هم بتونه جذب کنه. نمیگن شبی 7000 نفر تو همین قوم پشت کوه خضر میرن فصل شیدایی نگاه میکنن، نزدیک 1000 نفر سرپا میستن این نمایش قشنگ رو میبینن، نزدیک 2 هفته 20 روز قرار برگزار بشه، فکرم تا 26 ادامه داره، ما دیشب پریشبا رفتیم. این 7000 تا اینجا رو نمیگه، ولی اگه 500 نفر توی محله غم کشیدن میشه تیتر اول. خب بعد میگن صدا سیما دروغ میگه، شما خیلی راست میگید، شما خیلی راست میگید. بله اگه قرار باشه یه راستی روحیه جامعه رو خراب کنه نباید گفت، مگر من اجازه دارم پیش فرزندم همه فسادها و دزدیها و خلافکاریهای شهر رو بگم؟ نه، چون روحیه دینیش، هویت دینیش خراب میشه. یه جاهایی صدا سیما بعضی از راستا رو نباید بگه، چون روحیه اجتماع خراب میشه. آمار همه چی رو باید گفت مگه؟ آمار خوبی ها رو باید گفت، یه جایی هم آمار بدی ها رو باید گفت که اصلاح کنه. جایی که اصلاح قرار اتفاق بیفته باید همه جوانب گفته بشه، ولی جایی که گفتن من ولو راست باشه فساد ایجاد کنه من نباید بگم. مگه من همه چی تو خونم میگم؟ مگه من همه اتفاقات خونم رو بیرون میگم اینا در این حالی که راسته؟ مگه همه راستی رو باید گفت؟ مگه اونا همه راستاشون رو میگن؟ مثلا اونا میگن تو منافقین اصلا فرزندانشون در این 2-3 دهه‌ای که در پادگان اشرف بودن چی شد؟ قصه فرزندان این ازدواج هایی در اون مجموعه ایشون بگن چیکار کردن، راستشو بگن. اونا نمیگن دیگه. خب ممکنه ما هم یه راستی که روحی خراب کنه نباشه و نگیم، در این حالی که خیلی راستارم گفتن آقا فلان خیابون بسته شد، فلان جا رو آتیش زدن. بله این راستارم گفتن، گفتم بله 480 میلیارد تومان مجموعاً به بانک‌های ما ضرر زدن. راست برای شما میشه آو مردم بانک را زدن سوزاندن، ما داریم ضرر مالیشو حساب میکنیم. ای شما ناراضی نبودید از اینکه توی مملکت اختلاس صورت گرفت؟ کسی که از اختلاس ناراحته 480 میلیارد تومان ضرر به بانک‌ها میزنه، این واقعا ناراحته از این بیت المال ناراحته؟ این من که نمیفهمم. کسی که از اختلاس ناراحته 60 آمبولانس میسوزونه، هر کدومش 15 میلیارد تومان پولش با تجهیزات، چجوریه؟ اتوبوس میسوزونه که الان تو تهران اتوبوس کم بیاد؟ اینا ناراحت اختلاسن، والا ما هم ناراحت اختلاسیم، یا ما مشکل داریم یا اونا دیگه. لذا عرض میکنم تو این بازی باید شفاف دید و باید تبیین کرد. دوستان گاهی باید حرف زد آرام، حتی گاهی وقتا حتی ممکنه یه عزیزی که فریب خورده باشه به شما تند بشه. من مدرسه رفتم، طرف سر کلاس تو روی ما مثلا یه چیزی گفته، مرگ بر چی اینا مثلا گفته، خیلی با آرامش، چون اگه می‌خواستم قهر کنم و ناراحت بشم فایده ای نداشت، ولی با آرامش کلاس رو بردیم جلو، با هم رفیق شدیم، دوست شدیم، عکس سلفی مون هم گرفتیم، همشون هم گفتن آره درسته، این جمهوری اسلامیه باید بمونه، چون برای امنیت خواهر و مادر من خوبه، چون برای آینده من خوبه، چون برای دانشمند شدن منه که داره حواسشو به حجاب میده و خیلی نکات دیگه. لذا این امت پیغمبر این روزها بعد از این همه زحمت علم کرده قدش رو و یه جایی داره خودشو نشون میده و تو این رویارویی به تعبیر هست امام، تو این رویارویی کفر قدی علم کرده و داره مقابله میکنه، اینو دارن میزنن. این که مردم ما اینقدر مظلومن که یه راهی برای مطالبه از مسئولین ندارن، این واقعا حرف درستیه. این که باید یه جوری جلوی فسادها و اختلاسها رو گرفت، حرف درستیه. اما این راهی هم که خیلی پرهزینه است و بعضی انتخاب کردن، واقعا پذیرفتنی نیست. خدا توفیق بده که به حق این میلاد فرخنده، به حق این موالید فرخنده آقا رسول الله و آقا امام صادق علیه السلام، ما آگاه به شرایط زمانمون باشیم. امام صادق علیه السلام فرمود که العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، کسی که آگاه به زمان خودش باشه الزاما من که مثلا فقه و اصول خوندم اینجور نیست که فریب دشمنو نخورم. الزاما شما که یه رشته دیگه رو خوندی اینجور نیست که فریب دشمنو نخوری. نه، آگاه به زمان، العالم به زمانه، لا تهجم علیه اللوابس. پوشش ها و فریب ها به او هجوم نه، هجوم میاره، نه یکی دوتا، هجوم میاره. طرف دیگه میگه بی خیال هستن، همه چی تموم شده است. صاحب امشب امام صادق فرمود عالم به زمان کسی که آگاه به اتفاق زمانش باشه، این فریب ها به او هجوم نمیاره. خدا توفیق بده به حق موالید این ایام، همه فتنه های دشمنان اسلام نقشه براب بشه. اون عزیزانی که فریب خوردن از خواب غفلت بیدار بشن، همراه بشن. واقعا مردم ما راه درستی برای مطالبه از مسئولین که الحمدلله دارن تلاش میکنن، واقعا دارن تلاش میکنن، خیلی هاشون دارن تلاش میکنن. از اونایی که تلاش نمیکنن، بی مسئولیتی دارن، راه مطالبه ای پیدا کنن. و دشمنان، معاندین، اونایی که خوش ندارن این عزت و احترام رو، این محبت ها رو ببینن، نیست و نابود و خار و ذلیل و ریشکن بشن. یک صلواتی نهت بفرمایید. چند بیت صلواتی از من و آسد حسن عزیزم انشالله فیض میده. روشن جهان ز نور جمال محمد است، خرم ز چشمه های کمال محمد است، ما دست کی زنیم به دامان دگران. آسد بسم الله. ما دست کی زنیم به دامان دگران، تا دامن محمد و آل محمد است.